حرکت به دو قسم نفسانی و غیر نفسانی تقسیم می شود. سرعت و بطء که لازم حرکت است در حرکت نفسانی طوری توجیه می شود و در حرکت غیر نفسانی طور دیگر توجیه می شود. در این مقدمه سوم همونطور که از این توضیحی که عرض کردم برمیاد، می خواهیم بیان کنیم که حالت حرکت که عبارت از سرعت و بطء چگونه حاصل می شود. منتها چون دو قسم حرکت داریم، باید پیدایش حالت در هر کدوم از دو قسم رو جدا بحث کنیم و بیان کنیم که حرکت در که بیان کنیم که سرعت و بطء در حرکت نفسانی چگونه به وجود میاد و همین سرعت و بطء در حرکت غیر نفسانی چگونه حاصل میشه. البته ما سه نوع حرکت داریم: یکی حرکت نفسانی، یکی حرکت طبیعی، یکی حرکت قصدی. منتها چون در این بحث بین حرکت قصدی و حرکت طبیعی فرقی نیست، به این جهت هست که ما این دوتا رو تحت یک جامع به نام حرکت غیر نفسانی داخل میکنیم و دوتا بحث طرح میشه، یکی در حرکت نفسانی، یکی در حرکت غیر نفسانی. دیگه سه تا بحث طرح نمیکنیم، به خاطر اینکه دو تا از این انواع حرکت ها مثل همند، نظام ما رو از بحث مستقل بی نیاز می کنند. در مورد حرکت نفسانی پیدایش سرعت و بطء رو چنین توضیح می دیم که اون موجودی که صاحب نفس است و با نفسش می خواهد حرکت رو در بدنش ایجاد کند، تخیل می کند امر ملائمی رو یا امر غیر ملائم رو، امری رو مناسب خودش می بیند، بدنش رو حرکت می دهد برای رسیدن به اون امر مناسب، یا امری رو غیر ملائم می بیند، بدنه رو حرکت می دهد برای دور شدن از اون امر غیر مناسب. بالاخره یا حرکت می کند به سمت اون امر ملائم، یا حرکت می کند از سمت اون امر ملائم، یعنی دور می شه. علای حالن اولا تخیل می کند که این چیز برای من ملائم است یا ملائم نیست. ثانیا متوجه می شود که باید با سرعت به سمت این ملائم رفت یا از این ملائم فرار کرد، یا بدون سرعت باید رفت و فرار کرد. سرعت هم تخیل می کنه، بعد از این که تخیل کرد اون وقت بدنه رو حرکت میده. چون حرکت به اختیار اوست، میتواند سریعا حرکت دهد، میتواند بطیئا حرکت دهد. به این صورت حرکت بطیئ و سریع درست میشود. حرکت سریع و بطیئ در حرکت نفسانی حاصل تخیلی است که این نفس میکند. از ناملائم دور میشود، به ملائم نزدیک. من حالا اگر خلاف گفتم اشتباه لفظی بوده، از ملائم به ملائم نزدیک می شود، از غیر ملائم دور می شود. خب از توجه کردید که ابتدا این موجودی که می خواهد حرکت نفسانی رو ایجاد کند، ابتدا تخیل می کند، تخیل می کند ملائم یا ناملائم را، بعد تخیل می کند که باید از این ناملائم دور شود، سریعا یا بطیئا، یا به اون ملائم نزدیک شود، سریعا یا بطیئا. این سرعت و بطء رو ابتدا تخیل می کند و خودش را آماده می کند برای این سرعت و بطء، بعدن حرکت سریع یا حرکت بطیئ رو ایجاد می کند. چون حرکت در اختیار خود این نفسه. وقتی در اختیار خودشه، اگر متوجه شد که حرکت سریع لازمه، حرکت سریع رو ایجاد می کند. اگه متوجه شد که حرکت بطیئ لازمه، حرکت بطیئ رو ایجاد میکنه. بنابراین سرعت و بطء در حرکت نفسانی حاصل تخیلی است که اون نفس میکنه. اما در حرکت غیر نفسانی این توجیه رو نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون در حرکت غیر نفسانی متحرک شعور ندارد، اراده ندارد، تخیل ندارد، پس این توجیه برایش نیست. توجه کنید، در حرکت غیر نفسانی یعنی چه طبیعی چه قصری. متحرک شعور نداره، متحرک محرک ممکنه شعور داشته باشه، در حرکت قصری محرک ممکنه مثلا انسان باشه، سنگی رو پرتاب کرده باشه به بالا، ولی متحرک شعور نداره. ممکنه شما بگید ممکنه متحرک به حرکت قصری انسانی باشه، انسانی انسان دیگر حل بده که اونم حرکت میکنه به حرکت قصری، حالا یا سریعا یا وسیعا. اینو چی میگید؟ اینجا چیه متحرک شعور داره؟ جواب اینه که اینو تحلیل میکنیم به دو تا حرکت. یکی حرکتی که اون محرک انجام میده، چون خود محرک هم حرکت میکنه تا اون متحرک رو به حرکت بیاره. این که نیست که همینطوری که بایستده باشه اون هل داده باشه، این وقتی میخواد او رو هل بده، خود این هل دهندن یعنی حرکتی میکنه، این میشه حرکت نفسانی. این حرکت نفسانی سرعت و بوتش به دست خود همین محرکه. اما یه اون حرکتی که اون انسان مجبور انجام میده، اون حرکت که برای اون متحرک هست حرکت ارادی دیگه نیست، حرکت قصدی است. اون حرکت بدون شعور داره انجام میشه. درسته اون شخص متحرک شاعره، ولی اون شعورش در این حرکت دخالت نکرده. اون الان بدون توجه، بدون خواست خودش داره حرکت میکنه. پس حرکت قصدی مطلقا حرکت بی شعوره، ولو اون متحرک خود شاعر باشه، چون در حرکتی که میکند اختیار نداشته. حرکتی که انجام میده درش اختیار نداشته، چون اختیار نداشته اون حرکت بدون شعور داره انجام میشه. پس متحرک قصری مطلقا متحرک بی شعور. حتی اگر خود این متحرک شاعر باشه در حرکت بی شعوره، بله اون محرکش ممکنه شاعر باشه. اون یه حرکت محرک میشه حرکت نفسانی، اون جداست، ولی حرکت متحرک میشه حرکت قصری. پس این تو شد حرکت طبیعی مطلقا بی شعوره، حرکت قصری هم گفتیم بیشعوره. قاصر اگر حرکت کند ممکنه حرکت خودش باشعور باشد، ولی حرکتی که مقصور میکند همیشه بیشعوره. پس درست است که ما حرکت قصری و حرکت طبیعی رو به طور مطلق حرکت غیر اختیاری یا حرکت غیر شاعرانه قرار بدیم. پس حرکت رو قرار به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی حرکت نفسانی که با شعور انجام میشه، یکی حرکت غیر نفسانی که اهم از طبیعی و قصری که بی شعور انجام میشه. در قصری هم استثنا نداری. تخیل، تخیل خودش علت قائی میشود، وجودش قایت می شود مثل بقیه علت های قایت. این روشن شد این که خودش میشه علت قایی، وجودش می شود قایت مثل همه ی علت های قایی. علت قایی خودشه، مثلا فرض کنید استراحت روی تخت، این علت قایی است، خودش نه وجودش، چون استراحت بعد از ساختن تخت درست میشه. خود این استراحت وقتی تو ذهن ما تصویر میشه علت قایی میشه، یعنی ما رو تحریک میکنه به سمت ساختن تخت یا خریدن تخت. بعد از این که تخت انجام میشه، همه کارا تمام میشه، اون وقت این استراحت وجود پیدا میکنه. این وجود میشود قایت، یعنی نهایت همه کارها بعد از تمام فاعلها، بعد از تمام علتها میاد. علت فاعلی کارشو کرده، علت مادی و صوری با هم جفت شدن، این تخت درست شده. بعد از تمام اینها اون وقت تازه قایت موجود میشه. وجود قایت مؤخر است از همه، ولی علت قایی مقدم است بر همه. یعنی حتی قبل از اینکه فاعل فاعلیتش را شروع کند علت قایی رو تصور میکنه. پس خود علت قایی، شیئیت علت قایی وقتی در ذهن ما میاد، تمام علل بعدی رو بعداً به وجود میاره، به وجود میاره، یعنی به عنوانی که علتاً موجودشون میکنه. خب این جواب اول تون داده شد، حالا یکی دیگه، یه اشکال دیگه، این اشکال بعدا مطرح خواهیم کرد انشاءالله. پاورقی تونم مطرح شده، قطمان در اینجا گفته و ابن سینا و خواجه هم در نمک چهار گفته، ابن سینا هم در شفا گفته، همه معتقدن که امور طبیعی قایتی دارن و نسبت به اون قایتشون شعور دارن، نسبت به قایتشون شعور دارن، حتی برای طبیعیات شعور قائل شدن. سطراش از همین از با جلوتر رفته، این منشه یعنی سبح الله به همده را میگه یه معنی حقیقیه، همه شعور دارن و تصویرشون هم با شعوره، بنابراین قایتی رو در نظر میگیرن. خود قطب رازی هم در پاورقی اشاره میکنه، میگه طبیعت شعور داره، پس چرا شما طبیعت رو در اینجا بیشعور فرض میکنید؟ بعد جواب میگه، جواب اینه که نسبت به قایتشون شعور دارن، ولی نسبت به این که حرکت رو سریع کنن یا بطی کنن شعور ندارن. سرعت حرکت و بطء حرکت در اختیار خودشون نیست و بحث ما در اینه، بحث ما در این نیست که اینا حرکت میکنن برای رسیدن به قایت و حرکتشون برای رسیدن به قایت شاعرانه است یا بیشعوره، اون مسلم شاعرانه است، ولی اینا شلوسفت میکنن حرکتشون رو، یعنی زیاد سریع میکنن یا کند میکنن. این سرعت و کندی مربوط به خود طبیعت نیست، طبیعت تشخیص نمیده که اگر سریع بره چی میشه، بطی بره چی میشه. پس سرعت و بطی رو بدون شعور انجام میدن و چون بحث ما در سرعت و بطئه، لذا این حرکت رو حرکت بی شعور قرار دادیم، ولی اگه بحث ما در جستجوی قایت بود، حرکت طبیعی رو حرکت بی شعور قرار نمیدادیم. پس آنچه که ما در اینجا عمل میکنیم با آنچه که در نمط 4 گفتیم ناسازگار نیست. اونجا نظر به قایت داشتیم، اینجا نظر به سرعت و بطئه داریم. لذا اگر دو تا حکم میکنیم در دو جای مختلف تو حکم میکنیم و دو حکم در دو جای مختلف تناقض نداره، دو حکم مختلف در دو جای مختلف تناقض نداره. بله ما میفهمیم هیچ حرکتی خالی از سرعت و بطء نیست، ولی سرعت و بطء رو ما با اضافه و مقایسه میفهمیم، ما با اضافه و مقایسه منافات نداره، اضافی باشه اضافی باشه و در این حال اراده. بله امر اضافی است که با اراده درست میشه، اشکالی نداره. مگر امر اضافی رو با اراده نمیتونیم درست کنیم؟ امر اضافی است که با اراده درست میشه. اضافی بودن که منافات با شعور نداره که. شما وقتی میبینید کاری دارید و وقتش تنگه، تو نمیری؟ خب تو میرید سرعت انتخاب میکنید، سرعت رو انتخاب میکنید بدون مقایسه، و در ضمن مقایسه هم بکنید میفهمید دارین تو میرید مقایسه میکنید. پس این به اختیار خودتونه، انتخاب سرعت به اختیار خودتونه. وقتی کارتون گیر شده سریع میرید، وقتی کارتون گیر نشده یواشتر میرید. حالا این سرعت رو خودتون دارین تنظیم میکنید. پس با اراده سرعت درست میشه، ولو اضافی باشه. اضافی بودن منافات نداره با اینکه با اختیار انجام بشه. سرعت امری است اضافی، بطء امری است اضافی، ولی شما دارید با اختیار این امر اضافی رو ایجاد میکنید. یعنی با اختیار تو میرید، با اختیار کن. روشن این مطلب؟ یعنی من اصلا اشکال شما رو متوجه نشدم، دارم جواب میدم، ولی فکر میکنم جوابی که دارم اشکال که هر شد. صفحه 218 است، این سطر هفتم. ولی حرکت تنقسم الى نفسانیت و غیر نفسانیت. حرکت قسمت میشه به دو قسم، یکی نفسانی یکی غیر نفسانی. عرض کردم غیر نفسانی هم دو قسم داره، ولی چون در این بحث ما با هم فرقی ندارن، ما دیگه متفاوتشون نمی کنیم، اون دو قسم رو ذکر نمی کنیم، همون غیر نفسانی می گیریم و جلو می گیریم. و نفسانیت رو توحد بدون نفس و حالها من از سرعت والبطء المتخیلین لها به حسبه، به حسب متعلق به توحد بده. نفس فاعل توحد بده، حالها مفعول توحد بده، همونطور که ترکیب میکنم توجه کنید. حرکت نفسانیه معین میکند نفس حال اون حرکت را به حسب ملائمت، معین میکند نفس حال اون حرکت را به حسب ملائمت. حال اون حرکت یعنی سرعت و بطئش، سرعت و بطش رو به حسب ملائمت تعیین میکنه. یعنی اگر مناسب است برایش سرعت، سرعت میگیرد. اگر مناسب است برایش کندی، کند حرکت میکند. پس به حسب ملائمتی که ملاحظه میکند، به حسب اون ملائمت حرکتش را سریع میکند یا بطی میکند. پس سرعت و بط به توسط اختیار خود این نفس انجام میشود. منتها سرعت و بط ای را که اولا تخیل کرده، اول تخیل کرده که اگه سریع برم به نفعمه یا اگر بطی برم به نفعمه، بعدن اون حرکتی، اون سرعت و بطی رو که تخیل کرده به حسب ملائمتی که خودش در نظر دارد اجرا میکنه و تعیین میکند حالت حرکتش را، که حرکتم سریع باشد یا بطی باشد. و نفسانیه رو، نفس و حرکت نفسانیه تا حد بدون نفس و حالها تعیین میکند نفس حال اون حرکت را. حال حرکت چیز عبارت است از سرعت و بطی که متخیلین لها، تخیل شدند برای اون حرکت. سرعت و بطی که برای حرکت تخیل شدند، این حال حرکت نفس، این حال رو برای حرکت خودش تعیین می کند به حسب ملائمت. نفس این حالت رو که سرعت و بطی برای حرکت خودش تعیین می کنه به حسب ملائمتی که میبیند، ملائمتی که توجه میکند. و ینبع اسم وقت این، اینم از خارج من نگفتم، بعد از اینکه این تصور رو میکند، تخیل رو میکند، میلی در بدنه خودش ایجاد میکند که اون میل حرکت سریع یا حرکت بطی رو ایجاد میکنه. میل ایجاد میشه در بدن، که من این از خارج نگفتم، البته دیگه احتیاجم خیلی نبود، روشن بود که وقتی شخصی میخواد حرکت بکند یه میلی در بدنه خودش ایجاد میکند و حرکت رو انجام میدهد. حالا اون میل رو گاهی قوی ایجاد میکند، حرکت میشه سریع، گاهی بطی ایجاد، ضعیف ایجاد میکند، حرکت میشه بطی. و ینبعث و انها، یعنی از این نفس، المیلو به حسبها، از این نفس میل منبعث میشود به حسب همین ملائمت. یعنی ببینه که چی مناسبه. اگر مناسب میل شدیده، میل شدید ایجاد میکنه تا حرکت سریع بشه. اگر مناسب میل ضعیفه، میل ضعیف ایجاد میکنه تا حرکت بطی بشه. به حسب اون ملائمتی که تخیل میکنه میلی در بدن خودش ایجاد میکنه. و من المیل، یعنی ینبعث من المیل، و من المیل ینبعث نه، و من المیل تتحصل الحرکت السریع و البطیه، از این میلی که در بدنه خودش ایجاد میکند حرکت سریع و حرکت بطی حاصل میشود. حرکت رو به توسط همین میل اجرا میکنه. پس سرعت و بط دست خود همین نفسه، به اختیار خود نفسه، و نفس با اختیار خود سرعت و بط رو به این حرکت نفسانی میدهد. این مال حرکت نفسانی بود، اما حرکت غیر نفسانی. بله؟ ینبعث تو از این نفس، نفسی که تخیل کرده، از تخیل نه، ینبعث تو از نفس، نفسی که تخیل کرده، میل به حسب اون ملائمت. متخیلین لها، یعنی سرعت و بطی که برای نفس تخیل شدن، یعنی نفس اونا تخیل کرده. نفس وقتی اونا تخیل بکنه، اونا برای نفس تخیل شدن، فرق نمی کنه. از این طرف بگید، بگید نفس تخیل کرده اونها را، یا از این طرف بگید اونها برای نفس تخیل شدن، هر دو درست. بله؟ لها رو به حرکت دادن؟ متخیلن لنفس، متخیلن للحرکت هم میشه. متخیلن للحرکت اگر گفتم بازم درسته، ولی متخیلن للنفس هم خوب. و اما غیر نفسانی، خب غیر نفسانی هر چی دارم، یا طبیعت است یا قصر است، و هر دو هم به بیانی که از خارج شدن حرکت های بیشعور هست. حال این حرکت را، یعنی سرعت و بطش را، نفسی که اختیار میکند تعیین نمیکنه، چون نفسی وجود نداره، اختیاری وجود نداره. باید دنبال یه معین دیگر بگردیم که او تعیین کند سرعت رو برای این حرکت یا بطء رو برای این حرکت. معین دیگر لازم دارید. معین دیگر چیست؟ بعداً خواهیم گفت. به طور خلاصه معین دیگر مقاومی است که در مقابل این حرکت مقاومت میکند. اون تعیین میکند سرعت و بطء رو. وقتی شما به حرکت قصری سنگی رو به حرکت وامی دارید، دو چیز مقاومت میکنه، یکی طبیعت این سنگ، یکی هوایی که در بیرون هست. هر چقدر مقاومت قوی تر باشه حرکت شما بطی تر خواهد بود، هر چقدر مقاومت ضعیف تر باشه حرکتتون سریع تر خواهد بود. پس سرعت بطء حرکت رو اون مقاوم تعیین میکنه. اگر مقاومتی نبود، هیچی مقاومت نمیکرد، نه طبیعتی بود که مقاومت کند، نه هم هوایی بود که مقاومت کند، حرکت در یک آن انجام میگرفت. اصلا تدریجی وجود نداشت. سنگیری که مینداختید به هدفی، به آنی به اون هدف میرسید، چون چیزی جایشو نمیگرفت. حرکت رو در اون ایجاد کردید، چیزی جایشو نمیگرفت و با یه آن تمام میشد. این که میبینید یک حرکت کند میرود، یک حرکت تون میرود، بالاخره همه حرکت ها با تدریج میرن، بستگی به اون مقاومت داره. اون مقاومت هست که حرکتی رو کند میکنه، حرکتی رو سریع میکنه. پس لولا مقاومت مقاوم، حرکت فی لا زمان انجام میشد. ولی ممکن نیست که حرکت فی لا زمان باشه، پس حتما مقاومتی هست. اون مقاومت رو باید تعیین کنید. در حرکت قصری چه چیزی مقاومت میکنه؟ در حرکت طبیعی چه چیزی مقاومت میکنه؟ در حرکت طبیعی خود طبیعت مقاومت نمیکنه. دقت کنید چه عرض میکنم؟ در حرکت طبیعی خود طبیعت مقاومت نمیکنه، چون طبیعت میخواد محرک باشه، نمیتونه در مقابل فعل خودش مقاومت کنه، چیزی دیگه باید مقاومت کنه. لذا میگیم مقاوم در حرکت طبیعی بیرون از متحرکه، بیرون از متحرکه، هواست مثلا، آبه، اون چیزیست که این متحرک توی او داره حرکت میکنه. اما در حرکت قصری، در حرکت قصری علاوه بر اون امر بیرونی، طبیعت هم باید مقاومت کنه، طبیعت هم باید مقاومت کنه. خب توجه کنید، از اینجا میخوام جلو بریم و نتیجه مطلوب رو بگیریم. در حرکت های قصری یکی از چیزهایی که مقاومت می کند و قهرن سرعت و بطء رو درست می کند طبیعت است. طبیعت هم میلی رو ایجاد می کند که البته قاصر اون میل رو باطل می کند. اینا رو قبلا گفتیم. طبیعت میلی رو ایجاد می کند و قاصر اون میل رو باطل می کند. ولی بالاخره با باطل کردن اون میل مقاومت درست میشه و بر اثر این مقاومت سرعت یا بطء پیدا میشه. اگر مقاومت طبیعت نباشد، سرعت مقاومت بیرون هم نباشه، سرعت و بطعی برای این حرکت نخواهد بود. و در مقدمه دوم گفتیم در صورتی که سرعت و بطء برای حرکت نباشد، خود حرکت نخواهد بود. مقدمه دوم گفتیم حرکت بدون سرعت و بطء نمیشه. اگر شما سرعت و بطء رو ندیدید، بدونید که حرکتی نیست. پس حالا توجه کنید، اگر مقاومت اون طبیعت داخلی نباشد، این مهمه که عرض میکنم، مقاومت طبیعت داخلی نباشد، سرعت و بطء حرکت قصری نخواهد بود. اگر سرعت و بطء برای حرکت قصری نخواهد بود، خود حرکت قصری هم نخواهد بود. پس حرکت قصری متوقف است بر وجود سرعت و بطء، سرعت و بطء متوقف است بر وجود طبیعتی که مقاومت کند. پس با واسطه، دقت کنید، با واسطه حرکت قصری متوقف است بر طبیعتی که مقاومت کند. این است که مصنف در صدر فصل گفت حرکت قصری در جایی انجام میگیرد، در جسمی انجام میگیرد که طبیعت مقاوم داشته باشد. گفتیم اگر میل طبیعی در یک جسم نباشد، نه میل بالفعل نه میل بالقوه، حرکت قصدی واقع نمی‌شود. الان توجه کردید مطلب اثبات شد. اصلا احتیاج به اون استدلالی که مصنف کرده نیست. ما با همین استدلال خودمون ثابت کردیم که حرکت قصدی متوقف است بر وجود میل طبیعی یا طبیعت در اون متحرک قصدی. اون متحرک قصدی باید دارای طبیعت و میل طبیعی باشد تا حرکت قصدی رو بپذیرد. اینو بیان کردیم و ثابت کردیم. دلیل مصنف هم درسته، ولی ما بدون احتیاج به دلیل مصنف در اینجا ذیل مقدمه سوم نتیجه مطلوب رو گرفتیم. خب تمام مطالب گفته شد. یه مقدار ممکنه عبارت‌های خواجه به نظرتون پراکنده بیاد، اگرچه هرگز عبارتی از خواجه پراکنده نیست. خواجه چنان ذهن ریاضی داشته که مطالب رو دقیق جفت می‌کرده و اون جایی که باید این مطلب بیاد می‌آمده. مؤخر و مقدم نباید می‌شده، همون جایی که خواجه می‌آورده جاش بوده. اینقدر عبارت‌های ایشون متین و منسجمه. اینجا منسجمه، ولی ممکنه مطلب یه مقداری به نظر پراکنده برسه. اونطور که من از خارج توضیح دادم در ذهن داشته باشید تمام مطالب خواجه حل میشه. نزدیک یه صفحه خارج من تقریبا گفتم، منظمم کردم که مطلب کاملا روشن بشه. البته یه نکته هایی هم هست که من در ذیل در ذهن خوندن عبارت و تفسیر عبارتی از خواهم، نقطه هایی که من داخل عبارت میگم گاهی بیش از مطالبیست که از خارج میگم. بحث خسته کننده ایست، ولی خب بالاخره مطالبی که باید گفته بشه باید گفته بشه، دیگه چاره نیست.
همه همی که حرکتی جهان باشه تو سوشت بود معنا داره؟
بله؟
یه حرکت باید باشه تو سوشت بود معنا داره؟ میخوام که این سوشت بود همیشه داره یه حرکت بود؟
بله. اگه یه دونه حرکت در جهان باشه که کل جهان حرکت کند، باز هم ما او رو یا سریع میدونیم یا رسی میدونیم. الان ما معتقدیم که تمام جهان به سمت نامعلومی دارن حرکت میکنن. درسته خود زمین داره خورشید میچرخه، خورشید هم داره به سمتی میره، اون ستاره هم داره به سمتی میره، ولی مجموعه داره به سمت بی‌نهایت میره. این اعتقادی است که خواجه اشاره داره بهش، ولی جدیدی اثباتش کرده. خواجه فقط به عنوان یه احتمال یا بالاتر از احتمال یه اشاره تو نمط ششم اشارات داره، ولی امروزه اثبات شده که کل جهان مجموعه ها، نه تک تک که دارن حرکت میکنن، ولی مجموعه هم داره به سمت بی‌نهایت میره و کجا میره معلوم نیست. خب این حرکت بیشتر نیست، ولی همین حرکت رو ما میتونیم بگیم سریعه یا وسیعه. چرا؟ چون مقایسه میکنیم با حرکتی که اتفاق نیفتاده. بالاخره ذهن ما خود توان مقایسه داره. یک حرکت در جهان باشد، هیچ حرکتی دیگه هم نباشه، ذهن ما میتونه مقایسه کنه، میگه این حرکت تنده نسبت به اونی که من تصور میکنم یا کند نسبت به اونی که من تصور میکنم. اگر حرکت هایی در خارج باشه که خب مقایسه من بین این حرکت های موجوده. اگر حرکت هایی در خارج نباشه فقط یک حرکت باشه، بازم تو ذهن من مقایسه انجام میشه. شما میفرمایید حرکت مال ذات نیست. بله، ما
مقایسه
مال
حرکت نیست،
مال حرکت نیست، مال مقایسه است. یعنی اگه من مقایسه نکنم حرکت سریع نه. ببینید اگر مقایسه نکنید سرعت و بعد رو نمیفهمید، نه سرعت و بعد نیست. اگر مقایسه کنید سرعت و بعد رو میفهمید، اگر مقایسه نکنید نمیفهمید. نه سرعت و بعد این نیست، سرعت و بعد لازم حرکته، چه من مقایسه بکنم چه نکنم. اگر من مقایسه کردم این سرعت و بعد رو میفهمم و الا نه. مقایسه در مقام اثبات دخالت داره نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت دو تا حرکت یکیش سریع یکیش بطیه، چه من مقایسه بکنم چه نکنم. اون سرعت و بطء خارجی لازم حرکته، نه سرعت و بطئی که من میفهمم. اونی که من میفهمم از حرکت ممکنه منفک بشه، چه اگه من مقایسه کنم هست، مقایسه نکنم نیست. اون سرعت و بطء منظور ما نیست. سرعت و بطء واقعی که به مقایسه من ارتباط نداره، اون در خارج هست و اون لازم حرکته. این حرکت با این فشار انجام میشه، اون حرکت با اون فشار انجام میشه. این فشارها دیگه به مقایسه من کار نداره. همین که عرض کردم، مثلا شما دارید تون میرید، این الان سرعت داره، چه من بفهمم چه نفهمم، چه من نگاه بکنم مقایسه کنم چه نکنم، الان سرعت دارید، ولی نسبت به یه حرکت بطء دارید، ولی الان نسبت به حرکت خودتون سرعت دارید، نسبت به حرکت فلک بطء دارید، نسبت به خودتون وقتی میدوید بطء دارید. اینا عیبی نداره، ولی بالاخره الان یه نوع سرعتی شما دارید، یه نوع حالت. حالا اسمشو سرعت نذارید، شما شاید اسمش سرعت و بطء می‌ذارید، یه خود مشکل دارید، اسمش حالت بذارید. آیا حرکت شما حالتی دارد یا ندارد؟ این دیگه به مقایسه ارتباطی نداره. حالتی داره بالاخره، یا تنده یا کنده. تند و کنده با مقایسه می‌فهمید، ولی بالاخره یه حالت خاصی براش هست، بدون اینکه ما اون حالت رو تعیین کنیم. بالاخره حرکت بدون حالت نمیشه، منتها تعیین اون حالت با مقایسه است، تعیینش، ولی اصل اون حالت چیز مقایسه نداره. پس حرکت لازم دارد این حالت را، این حالت یا سرعت است یا بطء است. تعیینش عرض می کنم با مقایسه است، ولی اصل حالت چیز مقایسه نداره. و اما غیر نفسانیه، یعنی اما حرکت غیر نفسانیه که مبدأش یا طبیعت واحد است یا قصر است، که در حرکت طبیعی مبدأش طبیعت واحد است، در حرکت قصری مبدأش قصره. البته طبیعت رو مقید کردیم به واحده، چون همه جا بحثمون در حرکتی است که از طبیعت واحد ناشی بشه. اون حرکت های متعددی رو که از طبیعت های مختلف درست میشن، ما اونا رو تحلیل میکنیم و هر کدوم رو جدا جدا ملاحظه میکنیم. یعنی مثلا فرض کنید یک موجودی مشتمل بر سه تا طبیعت، این سه تا طبیعت دارن حرکت میدن، خب هر کدوم حرکت مخصوص خودش رو ملاحظه میکنیم، باز هر طبیعتی با حرکت مخصوص خودش که واحده لحاظ میشه. اینجا سه تا طبیعت، سه تا حرکت، در واقع میشه گفت سه تا حرکت ناشی از سه طبیعت، از طبیعت های جداست، هر کدوم از طبیعت واحده درست شدن. بنابراین لزومی نداره ما در اونجایی که طبیعت متعدد بحث کنیم. اونجایی هم که طبیعت متعدده، چون حرکت‌های متعدد منحل میشن به حرکت‌های واحد، باز همین حکم دارن که در اینجا بریم بیان میکنیم. حرکت نفسانی که مبدأش طبیعت واحد است یا قصد است، فتحتاج و الى ما یحدد و حالها تلک، احتیاج دارد این حرکت غیر نفسانی به چیزی که اون چیز رو بعدا خواهیم گفت چیه، به چیزی که تعیین کند حال این حرکت را. تلک همین حالی که گفتیم، تلک اشاره به همین حال داره، یعنی همین حالی که گفتیم، یعنی سرعت و بطء. ممکن حرکت حالات مختلف داشته باشه، من به حالات مختلفش کار نداریم، فعلا به همین حالی که مورد بحث ماست، تلک یعنی همین حالی که مورد بحث ماست که سرعت و بطء کار داریم. ما احتیاج داریم به این که یک شیء باشد که حال این حرکت را، همین حالی که عبارت از سرعت و بطء، تعیین کنه. پس فتحتاج این حرکت به چیزی که تعیین کند حال این حرکت رو، همین حالی که مورد بحث ماست، این صورت اومد. چرا در این قسم از حرکت شما شعور رو تعیین کننده نمیدونید؟ در حرکت نفسانی شعور رو تعیین کننده صورت اومد قرار دادید، چرا در این نوع حرکت غیر نفسانی این کار رو نمی کنید؟ جواب میدن: از لا شعور از سمت بالملائمه و غیر الملائمه. سمت یعنی در حرکت طبیعی و در حرکت قصری شعوری به ملائمت و غیر ملائمت نیست. این نمیدونه، نمیتونه بفهمه که با این حالت حرکت کند برایش ملائمت یا با اون حالت حرکت کند برایش ملائمت. البته غایت رو میفهمه، اما این که حالا چگونه به سمت این غایت برود، سریعا برود یا بطیعا برود، این رو شاعر نیست، شعوری به این مطلب نداره. ازلا شعور از سمت بالملائمت و غیر الملائمت، صحیحه. خب پس حرکت طبیعی و حرکت قصری اگر چیزی حالتی را بهش ندهد خالی از این حالت خواهد ماند، خواهد بود، یعنی نه سرعت داره نه بود داره و قهرن نه تدریج سریع دارد نه تدریج بطیع دارد. پس در یه آن اتفاق میفته، حرکت بدون زمان انجام میشه و به هدف بدون زمان میرسه، چون چیزی مقابلش نیست که بخواد مقاومت کنه و او رو به تدریج واداره، چون مقاوم است که این متحرک رو متدرج میکنه. و خب گاهی از اوقات مقاوم قویست، تدرج زیادتره، یعنی دیرتر این حرکت انجام میشه، گاهی مقاوم ضعیفه، زودتر این حرکت انجام میشه. ولی اگر هیچ مقاومی نبود، هیچ بله عامل تدریجی نبود، حرکت بدون تدریج انجام میشه. صحیح به حسب ذاتها، این حرکت به حسب خودش، یعنی باقت نظر از مقاومتها، تکاد و تحصل و فی غیر زمانه، نزدیک است که در غیر زمان، یعنی در آن واقع شود، چون تدریجش عامل نداره، عاملی برای تدریج نداریم، بنابراین تدریجی حاصل نمیشه و حرکت در لازمان واقع میشه. اما لاامکن، اگر ممکن باشد، بلای امکناییه که هرگز ممکن نیست، چون هیچ وقت حرکتی بدون این حالت نخواهیم داشت. و از لم یمکن، ازا غلطه، و از لم یمکن، و از لم یمکن ذالک فاحتاجت الی ما یحدد، چون ممکن نیست که حرکت در لازمان واقع شود، فاحتاجت این حرکت غیر نفسانی به چیزی که تعیین کند، سرعت و بطو براش بیاره، این حالت رو براش بیاره و در نتیجه این حرکت بشه و تدریجی، وقتی تدریجی شد در زمان انجام بشه. و ازلم یمکن ذالک، و چون ممکن نیست که حرکتی در غیر زمان واقع شود، فاحتاجت این حرکت نفسانی، احتاجت الی ما یحدد و میلن یقتضیها و حالا تتحدد و بها الا ما یحدد، یعنی یعین، احتیاج دارد به چیزی که تعیین کند، تعیین کند میلی را و تعیین کند حالی را، میلن و حالن دو چیز را تعیین میکنه، یکی میلی را تعیین میکند که اون میل یقتضی، یقتضی ها یعنی یقتضی الملائمت را، یا یقتضی، البته ملائمت درسته ولی خب حالا میخوام یه احتمال دیگه هم ذکر کنم، یا یقتضی سرعت و بطر، ملائمت بهتره، چون میل است که ملائمت رو درست میکنه، این هوایی که به سمت بالا میره بالا رو ملائم خودش میبیند، این میل ملائمت رو براش درست میکنه، میل اقتضای ملائمت میکنه، یعنی چون میل به بالا دارد بالا برایش ملایم است، این سنگ چون میل به پایین دارد پایین برایش ملایم است، پس ملایمت رو اون میل تعیین میکنه، شعور تعیین نمیکنه، در حرکت نفسانی شعوره که ملایمت رو تعیین میکنه، ولی در حرکت طبیعی یا قصری اون میلی که ایجاد شده داره ملایمت رو تعیین میکنه، میگه تو باید به این سمت بری یا به این سمت بری، پس چیزی تعیین میکند میل را که این میل اقتضای ملایمت میکند و ملایمتش بالا باشد به سمت بالا میره، پایین باشه به سمت پایین میره. و حالا عرض کردم، حالا اصل بر میلنه، یعنی ما یحدد و حالی را برای این حرکت که تتحدد، و این حرکت به ها یعنی به سبب این حال، حال یعنی سرعت و بطء، حرکت به سبب این حال که سرعت و بطء تعیین میشه، ولی حرکت تعیین نداره، حرکت به وسیله سرعت و بطء یعنی به وسیله این حالتش تعیین میشه. پس یه چیزی باید داشته باشیم که اون چیز دو کار انجام بده، یکی میلی در این متحرک ایجاد کند که این میل اقتضا کند اون ملائمت رو، یکی حالی رو در این حرکت ایجاد کند که این حرکت به توسط اون حال تعیین شود. این دو تا کار رو اون شیء معین باید انجام بده. اون شیء معین چه مقاوم، همون مقاومت هایی که از خارج حرف کرده، باید در این جسم متحرک مقاومی وجود داشته باشه یا بیرون جسم، حالا تعیین میکنیم که بیرون یا داخل، بالاخره باید مقاومی داشته باشه. اگر مقاومی نبود نه میلی درست میشود و نه حالتی برای حرکت پدید میآید. ولا یتصور ذالک، یعنی تعیین میل و تعیین حالت تصور نمی شود الا عند تعابق بین المحرک و غیر المحرک فی ما یصدر عنهما. تصور نمی شود این تعیین میل و تعیین حالت مگر در وقتی که معاوقت، معاوقت یعنی ممانعت، ممانعت حاصل شود بین محرک و غیر محرک. محرک این کسی است که سنگو میندازه، غیر محرک اون مقاومه، اون حواست، اون طبیعت این سنگه، هر چی که دیگه داره مقاومت میکنه. بین محرک و مقاوم ممانعت واقع میشه. در چی مقاومت واقع میشه؟ فیما یستر عنهما، در آنچه که از این دوتا صادر میشه، از محرک حرکت صادر میشه، از مقاوم و مقاومت صادر میشه. محرک میخواد مقاومت او رو از بین ببره، مقاوم میخواد حرکتی رو که این ایجاد کرده از بین ببره. هر دو در اثری که از هم صادر شده ممانعت میکنن، ممانعت حاصل میشه بین محرک و غیر محرک. فیما در اثری که یستر عنهما، در اثری که از این دوتا صادر میشه بینشون مقاومت و ممانعت درست میشه. با این ممانعت و مقاومت این میل و حال پدید میاد. بله، البته این هنوز بیان نشده، بیان میشه، من از خارج رد کردم بیان میشه. فقط ما به طور کلی داریم میگیم مقاومی داریم، اما اون مقاوم چیه؟ در حرکت قصری یه چیزه، در حرکت قصری یه چیزی دیگه است. هنوز تعیین نکردیم که مقاوم چیه، اگر که من در خارج تعیین کردم، ولی در عبارت خارج هنوز تعیین نشده. فقط ایشون میگه باید مقاومی وجود داشته باشه، اما این مقاوم چیه بعدا توضیح داده میشه. و ذالک، چرا مقاومت لازم است؟ میفرماید که ببینید خواجه داره همه مطالب رو مستدل میکنه که چیزی بی دلیل گفته نشه، هیچی رو به ما واگذار نمیکنه مگر اونجایی که دیگه خیلی آسون باشه ما بتونیم استدلال کنیم، ولی بقیه همه داره خوش میگه. میگه که در یک متحرک ببین چه چیزایی دخالت دارن، چه چیزایی هستن. طبیعت رو داریم در حرکت طبیعی، قاصر رو داریم در حرکت قصری. تفاوتی که در حرکت واقع می شود نه به طبیعت مستند است نه به قاصر، باید به یه چیزی دیگه این تفاوت رو مستند کرد. اما طبیعت، خب طبیعت واحده، طبیعت تفاوت توش نیست. این جسم طبیعتش از اول تا آخر یکیه، بلکه نه این جسم، این جسم و افرادی نظیر این جسم طبیعتشون یکیه. حالا ما البته به اون کار نداریم، خود همین جسم از اول عمرش تا آخر عمرش طبیعتش واحده، مگر این جسم از این جسم بودن در بیاد، مثلا فصل بشکننش، این طبیعتش نصف میشه. طبیعت جسم جامد با شکستن نصف میشه، طبیعت موجود جاندار نصف میشه. یعنی توجه داشته باشید، البته جمله متعرض است بیرون بحثه، ولی عرض کنم سنگ و بشکنید نصف طبیعتش میره تو این، نصف طبیعتش میره تو اون. بسه اگر سنگ نصف بشه، اگر یکی دو سلس بشه سلس طبیعت میره تو این سنگ، دو سلس طبیعت میره تو اون قسمت دیگه. اما درخت بقوریز اینطور نیست، درخت طبیعتش نفسه، نفسش میمیره، یا همش جمع میشه تو ریشه. حیوان رو بقوریز اگر عضوی بریده بشه که باعث مرگ بشه نفس بکلی میره، اگر عضوی بریده بشه که باعث مرگ نشه اون عضو نفس ازش بریده میشه، نه اینکه نفس قسمت بشه یک قسمتش بره تو دستی که بریده میشه یک قسمتش بره تو باقی، اینطور نیست. در موجودات زنده طبیعت نصف و اینا نمیشه، یا به کلی از بین میره یا از این قسمت از بین میره. اما در مثل سنگو اینها نه، در مثل سنگو اینها طبیعت نصف میشه. این که عرض کردم وقتی سنگو بشکنی طبیعتش نصف میشه، چون سنگ بود و الا اگر چوب امثال زرش بود این حرف رو نمیزد. اینو به صورت یک جمله معترضه گفتم و الا رفتی بحثی ما نداشت. خب پس توجه کردیم اینجا طبیعت یکسانه و تفاوت درش نیست. این یه مطلب. در قاصر هم تفاوت نیست، در قاصر تفاوت نیست. چرا؟ چون قاصر ضعیف اثر یکسان داره. قاصری رو قوی ترین قاصر حساب کنید اون هم اثرش یکسانه. توجه کنید بحث ما در اونجاییست که محرک واحد باشه. اول فصل اینو گفتیم محرک واحدی اون سجسمی رو که در بحث تر کردیم حرکت میدهد. قاصر متعدد نیست. اگر قاصر متعدد باشه اختلاف درست میشه، ولی این بیرون بحث ما. بحث ما در محرکیست که واحد باشه. محرک واحد هم دیگه توش اختلاف نیست. پس قاصر درش اختلاف نیست، طبیعت هم درش اختلاف نیست. در حرکت طبیعی طبیعت عامل حرکت است بدون اختلاف، در حرکت قصی قاصر عامل حرکت است بدون اختلاف. نه قاصر، قاصری که ما فرض میکنیم نه یه آدم است، اون نیروی وارد شده است. نیروی وارد شده در انسان یکیه تا آخر. اگه مقاومتی پیش نیاد این نیرو از اول تا آخر یکیه. نه این آدم امروز میتواند این نیرو رو وارد کند، فردا که پیر شد میتواند نیروی ضعیفتر. اون دوتا قصره. قاصری که ما میگیم نه این انسان است، اون نیروی وارده بر این سنگ است. نیروی وارده بر سنگ هم یکی بیشتر نیست. امروز یکیه، فردا یکی دیگه است. شما به قاصری که ما اشکالی که میکنید ظاهرا نظرتون اینه که قاصر اون انسانه فرض میکنید. قاصر این انسان نیست، قاصر این نیروی است که از انسان وارد سنگ شده. اون نیروی هم که از انسان وارد سنگ شده اون نیرو واحده. امروز یه نیروست، فردا یه نیروی دیگه است. امروز یه قصر، فردا یه قصر دیگه است. پس قصرات چه ضعیف باشن چه قوی باشن اختلاف ندارن. این انسانه ممکنه اختلاف پیدا کنه، ولی این یه دونه قاصر که نیست. امروز یه قاصر، فردا یه قاصر دیگه است. هر قصری که باشد واحده. پس در قصر اختلاف نیست، در طبیعت اختلاف نیست. این اختلاف هایی که در حرکت وجود نداره از کجا درست میشه؟ روشن شد که در طبیعت اختلاف نیست، در قصر هم اختلاف نیست، ولی در این حال هم حرکت های طبیعی رو میبینیم مختلفن، هم حرکت های قصری رو میبینیم مختلفن. مختلف توجه کنید، دوباره عرض کنم، منظور نیست که این سنگ حرکتی میکند اون سنگ حرکت دیگر. اینم درسته، ولی فعلا منظور ما این نیست. این سنگ یه طبیعتی دارد، حرکت تندتر میکنه، اون سنگ یه طبیعت دیگه داره، حرکت کندتر میکنه. یا این متحرک قصری با نیروی قاصری حرکت کرده، حرکتش تندتر، اون یکی با نیروی قاصری دیگه حرکت کرده، حرکتش کندتر. این منظور ما نیست. منظور ما اینه که این طبیعت که داره حرکت میکنه یا این قاصری که مقصوری که داره حرکت میکنه، ابتدای حرکت یعنی با شتاب میره، یه خود جلوتر که میره کند میشه، حرکت مختلف میشه. همین حرکت واحد اول با شتاب میره بعد کند میشه. چی شد که کند شد؟ مقاوم داشت. اگر مقاومی نبود که یه سره همونطوری که از اول وارد شده بود تا آخر وارد میشد. پس اختلاف رو باید به گردن مقاوم انداخت. این بیانی که خواجه میکند و اختلاف رو به گردن مقاوم میندازه، میگه نه طبیعت عامل اختلاف است، نه قاصر عامل اختلاف است. عامل اختلاف فقط خود اون مقاوم است، یا عامل اختلاف میل است. اینم با توضیح داده بشه که ظاهرا نمیرسیم نه مطلبی که گفتن تطبیق کنیم، نه این تیکه که باقی مونده ارز کنیم. نمیدونه بقیه بحثا برای برده.